بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در باب عیوب موجب فسخ در نکاح بود، رسیدیم به عیوب مختصه رجال و در میان اونها رسیدیم به مسئله جب که دومین عیب مخصوص رجال بود و منظور از آن قطع عضو مخصوص بود که سبب می شود نتوانند آمیزشی داشته باشند. من تا گفتم این مسئله دارای سه حالته. اول این است که عیب قبل از نکاح باشد، دوم عیب بعد از نکاح باشد و قبل از دخول، و سوم عیب بعد از نکاح و بعد از دخول باشد. یک کمی به عقب برگردیم برای روشن شدن. صورت اول اجماعی بود که اگر عیب قبل از نکاح باشد موجب فسخه. دلیلش هم اجماع بود و هم لا ضرر لا حرج و به علاوه مسئله تدلیس که داخل در عنوان تدلیس هم بود، برای این که یه همچین عیبی رو بیان نکند در حالی که مورد توجه طرفینه، به یقین تدلیس کرده و نوعی کلاهگذاری است. بنابراین این ادله عامه لا ضرر و لا حرج و حرمت تدلیس شامل این عیب میشه، عیب جب. و اما روایات گفتیم دو روایت داریم که خصوص جب نیست، فقط عنوان این است که ابتلا به عیبی که لا یقدر و معهو علن مواقعه، لا یقدر و معهو، که گفتیم جبم جز این هست. منتها مشکل این دو روایت این بود که اینا مال عیب بعد نکاحه. گفتیم خب اگر قبول کردیم در عیب بعد نکاح حق فسخ هست، به طریق اولا عیب قبل نکاح شامل میشه. حالا برسیم ببینیم عیب بعد نکاح شما قائل هستیم در مسئله جد تا بیام ادعای اولویت کنیم یا نه. از فعلا زالک یه دونه روایت هم در منابع غیر معروف درباره خصوص کلمه جب داشتیم. روایتی بود که دعائم الاسلام مرسلن از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود که اگر زوج دارای این عیب باشه، تعبیر روایت خوندیم قبلا، مجبب باشه، دارای جب باشه، قطع عضو، این حق فسخ داره. خب روایت هم سندش اشکال داشت و هم دلالتش. سند روایت رو مثل اینکه آدرس روایت من دادم یا ندادم؟ دعائم الاسلام، البته از مستدرک نقل میکنیم، حدیث 4 باب 12 از ابواب عیوب مستدرک. 13 نه 12 است. من دیشب مراجعه کردم دیدم باب 12 است. بنابراین حدیث 4 باب 12 از ابواب عیوب از کتاب مستدرک، از جلد 14 مستدرک. هم سندش مرسله، دلالتش هم مشکل داره، چون در حدیث دعائم الاسلام درش هست اگر دخولی حاصل شود باید تمام مهر رو بده، اگر مجببه دخولی حاصل شود یعنی چه؟ خب اگر اون مقدار قطع شده باشه، مقدار باقی مونده باشه که میگن عیب نیست آقایون، هان میگن لا یعد عیبن، فسخ نکاح نمیشه. پس این روایت هم رو مذاق مشهور که قطع بعضی از عضو را عیب نمیدانن، این میگه بعضی قطع شده و بعضی مونده و دخول حاصل شده، خب این خلاف چیزیست که میگوین. بنابراین دلالت هم لا یخلو ان اشکاله، سند مرسله، دلالت هم آمده، فرض دخول درش کرده، واجب نمیسازه. به هر حال نه این روایت مشکلی رو حل میکنه نه اون دو روایت، چون مربوط به مابعده و خواهید دید در مابعد ما نخواهیم گفت. دلیل عمده ما پس چی شد؟ لا ضرر لا حرج، اولویت، قیاس اولویت با خساء در صورتی که خسی بوده باشد قائلیم، در حالی که خسی قادر به آمیزش هست، اینکه قادر نیست به طریق اولا. خب اینا رو من گفتم که ارتباطی با بحث امروز پیدا کنیم، بریم سراغ صورت دوم مسئله و اون ما بعد نکاحه. در ما بعد نکاح اختلافه، اشاره ای به اقوال کنیم ما بعد نکاح و این اقوال رو دقت کنید. از ابن ادریس و علامه فی غیر واحد من کتبه و شیخ در خلاف و در بعضی از ابواب مبسوط نقل شده، عدم و جواز فسخ، بلکه ادعای اجماع شده. بنابراین ابن ادریس و علامه فی غیر واحد من کتبه، شیخ در خلاف و فی موضع من المبسوط، بلکه ادعای اجماع شده عدم و جواز الفسخ. در چی؟ در اونجایی که جب بعدن حادث بشه. چطور حادث بشه؟ مثلا یه بیماری خاصی پیدا میکند، مثلا پناهبر خدا بیماری سرطان، و طبیب میگه چاره ای جز قطع عضو نیست، یا در حادثه ای از حوادثه که پیش میاد، رانندگی و غیر رانندگی، باعث قطع عضو میشه، این حادثه بعدن به وجود آمده، این آقایون فتوا دادن خیار فسخ للزوجه نیست. یک قول. قول دوم این است که هست. حالا عرض میکنم. و اما قول دوم از مرحوم قاضی ابن براج، بازم شیخ در مبسوط در جای دیگر، شیخ در مبسوط در جای دیگر، باز هم علامه در بعضی دیگر از کتابهاش، اینا گفتن فسخ حاصل هست، جواز فسخ. بیشتر قائل به عدم جواز فسخ شدن در عیب حادث، ولی بعضی قائل به جواز فسخ هم شدن. ادله طرفین ببینیم چیه. ادله طرفین شبیه همون ادله سابقه، اما اونایی که میگن فسخ نیست اصالت و لزوم آمدن چسبیدن، میگن شک هم بکنیم اصل لزومه. تمام معاملات و عقود و ایقاعات همش لازم الا ما خرج به دلیل. قراردادی بستیم تمام شد، شما میخواد به هم بزنید، دلیل میخواد. طبیعت قراردادها بقایه، وقتی بستیم باقیه. شما میخوای به هم بزنی دلیل بیار، پس اصالت و لزوم ایجاب میکنه عدم جواز فسخ را. و دلیل دیگری هم آمدن به الغای خصوصیت از خصاء کردن. نظر مبارکتون باشه، خصاء گفتیم اگر بعدن پیدا بشود باعث فسد میشه. بگیم خب لا فرق بینه و بین الخصاء، لا فرق بینه و بین الخصاء، الغاء خصوصیت میکنه. خب این دلیل عدم جواز فسخ. ولی دلیل فسخ چیه؟ همون ادله سابق میاد، لا ضرر میاد، لا حرج میاد، لا حرج میاد، لا ضرر میاد. و از همه مهمتر دو روایت سابقه. روایت کی بود و کی یادتون هست؟ یکی سیه ابو بسیر بود، دوم سیه ابو سباه کنانی بود. هر دو در باب چارده بود، یکی چارده، شیشی چارده. حدیث یک باب چارده از ابواب عیوب و شش باب چارده از ابواب عیوب میگو اگر ابتلا به بلاء لا یقدر معه علی المواقعه، ظاهرش بلای حادث، ظاهرش حادث، امام هم فرمود یفرق بینهما، خصوص جب حادث نبود اما عیب حادث بود. خب مقتضای این روایت که میگوید اگر این عیب حادث بشود لا یقدر معه علی الجماع ابدا اتفارقه، قال نعم ان شاءت، نعم حق داره. روایتش خوندیم قبلا دیگه، من تکرار نمی کنم. هر دو مضمومش این است که نعم تو فارقه ان شاءت. این دو روایت ولو جب نیست اما عام شامل می شود جب و غیر جب را. هر چه مانع از آمیزش شود، موردش هم خصوص عیب حادث، خصوص عیب حادث. چه کنیم؟ اگر بخواهیم به این دو روایت عمل کنیم، باید بگیم در عیب حادث هم خیار فصل هست. خب در حالی که به این دو روایت عمل نکردن، در جب عمل کردن بعضی، ولی در خصا عمل نکرد. در انن هم محل بحثه، انن حادث. به علاوه فراموش نکردید گفتیم که بنا و سیره عقلام در عیب حادث به هم زدن نیست. خب زوجین برایشون عیوب حادثهی پیدا میشه، ممکنه بعد از یک سال، ده سال، بیست سال، سی سال هر کدام یه عیبی پیدا کنن. اگر بنا بشن به هم بزنن، این دیگه لایستقر رو نظام اسره خانواده، نظام خانواده استقرار پیدا نمی کنه. الانسان معرضون للآفات. حالا این آفات عیوبیست که برای طرفین پیدا می شود. قد یکون عیوب للرجل، قد یکون للمرأه. خیلی ها هستن بیماری قند که می گیرن، بیماری قند منتهی از شدید بشه منتهی به عنان میشه. پس تمام این بیماران قندی برمند همسرانشون فصل کنن. انتخاب کردن قبلا و انتخابم درست بوده. در ادامه بشر معرض حوادثه، زن بیماری قند میگیره، مرد بیماری قند میگیره. یکی از آثار بیماری قند همون عجزه، عننه. اگر شدید بشه در صورت شدت البته. خب وقت شما چه میفرمایید؟ برن تمام این ها فرض کنن نکاحو؟ نیست سیره اغلا، سیره متشرم برای نبوده، مسئله عیوب قبله که تدلیسه، که خیار فصل میگن، که با حقیقت زوجیت سازگار نیست. اما عیوب بعد با خداست، هر کسی معرض آفاتی یا حوادثیه. بسیارن همسران و زنانی که بیمار میشن و به واسطه بیماری قادر نیستن به وظیفه زناشوییشون عمل کنن. همه اینا مردم برن فصل کنن، هیچ برنامه ای نیست در بین متشرع و بین عقلا. خیلی خوب سوال میکنین پس چه کنن؟ ما یه قاعده ای داریم در اینجا، میگیم فسخ و مسخ اینجا نیست، میریم سراغ عسر و حرج شدید. اگر عسر و حرج شدیدی باشد، حاکم شهر دخالت میکنه، به زوج میگه طلق. اگر نداد، حاکم شهر طلاق میده. اونم مال عسر و حرج شدیده، مثل این که زوج جوان بوده باشد، به الا سنی از اینها گذشته، عمری از اینها گذشته، خب میتونن تحمل بکنن. اینها رو حاکم شهر طلاق نمیده. طلاق جایی میدهد که واقعا عسر و حرج شدید غیر قابل تحمل زوجه باشه، اونم نمیره سراغ فسخ. ادله فسخ اینجا رو نمیگیره، ما میایم سراغ ادله طلاق. از طریق طلاق اول تکلیف میکنه به زوج، اگر زوج قبول نکرد حاکم شهر خودش طلاق میده. طلاق رجعی خاص میده در صورتی که زوج با خبر نشه رجوع بکنه، اگر نه با خبر میشه رجوع میکنه، طلاق خلعی میده یه مبلغ مختصری. حاکم شهر از طرف زوجه به زوج میبخشد و از طرف زوج ولایتن قبول میکنن و بعد میگه فهیه علا ما بذلت طالق، یا طالقون طلقه یا طالقون مره، طلاقش میده، طلاق کلی. اینا کاری به فصل نداره، اینا یه باب دیگری هست. مشهور به چی؟ میگن طلاق قضایی رو مشهور قائل شدن در غیر مفعول الاصل. بله، مرحوم صاحب جواهر من در بعضی از جاها دیدم که به وسیله لا ضرر قائل به طلاق می شود در جاهایی که زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل بوده باشد. در محاکم که عمل میکنن الان، صحبت این از قبل از انقلاب آیا همچین چیزایی بوده نبوده، عرض کردم در بعضی از کلمات جواهر من دیدم این رو. و علا کل حال نحنو لا نعبا عن الفتوى اذا وافقنا الدلیل. وقتی دلیل قائمه ما میگیم روایات آیات اصول حرج حاکمه دیگه، نمیتونه. گاهی سوء اخلاق زوج سبب میشه نتونه، گاهی مورد دیگر یه مواردی هست که ما دیدیم زوجه در حدی است که میگه من خودم آتش میزنم، دروغم نمیگه، دروغ زنانه، راست میگه. خب دیگه میبینیم مقصرم اونیست، مقصر زوجه. گاه میبینیم مقصر خودشه بد اخلاقه، هیچ. بعد میبینیم زوج بد اخلاقه. خب در اینجا هم ما میگیم، میگیم اول تکلیف به زوج میکنن طلاق بده و الا نه. بعضی از زوجها هستن خیلی سوء استفاده از اون حق طلاق میکنن به گمان این که این حق طلاق یه حق غیر قابل تغییری هست و شارع مقدس اونها رو مسلط کرده و جان و مال و همه چیز زن. نه، عدهشون هستن میرن در خارج و زنشون هم طلاق میدن، طلاق قانونی، بعدم میگه طلاق شرعی نمیدم تا بمانی موهایت مثل دندانهایت سفید شود. شارع مقدسی هم که حقی به مرد ندادی، تو رفتی طلاق قانونی هم دادی، فقط رو لجبازی طلاق شرعی نمیخوای بدی، حاکم شرع بهت پیشنهاد میکنه بفرمایی طلاق شرعی بدی، میگه نمیکنم. حاکم شرع به عنوان ولایت ولی ممتنع. ولی ممتنع یعنی چی؟ یعنی کسی که امتناع کنه از اداء حق، حاکم شرع ولایت داره. ولی قیبه، ولی قصره، ولی ممتنع. قائب ولی شاکمه، قاصر ولی شاکمه، ممتنع از اداء حق ولی حاکمه. حاکم شرع ولایتن طلاق میده. فبنا ان علی ذلک، ما در اینجا از طریق طلاق باید وارد بشیم. واسه حرج شدید نبگیم آقا همین که لایقدر میخواد واسه حرج داشته باشه، میخواد نباشه، حق فصل داره. اگر بگیم عیب حق فصل میاره، ربطی به واسه حرج نداره، ولو زن در واسه حرج هم نباشه. اما اگر گفتیم نه ای به حق فصل نمیاره، فلا هزا نتیجه چی شد؟ ما به این دو روایت در موردش نمیتونیم عمل کنیم. فکیفه به این که بیاییم به طریق اولا جای دیگری رو بهش الحاق کنیم. و قد یفصل که صورت سوم، قول سوم است، بین اون جایی که قبل دخول باشد این عیب حادث بشه، این مجوز فسخ است، و اونجایی که بعد از دخول حادث بشه. قائلش کیه نمیدونیم، فقط صاحب جواهر میگه قیل. این آدرس جواهر رو، این هم شما، ایشون میگه جواهر جلد 30 صفحه 229 میگه قیل بالفرق بین حدوث العیب بعد الدخول و قبل الدخول. اگر قبل باشه حق فسخ داره، اگر بعد باشه حق فسخ نداره. دلیل برای این چیه؟ دلیلی که آوردن گفتن نسبت مما بعد از قبل از دخول رو به همون عدلش هست میدن، تدلیس و نمیدونم اون جهات دیگر، لا ضرر و لا حرج و فلان و اینها اون چسبیدن قبل دخول و بعدشو به اصالت لزوم گفتم. بعدش اصل لزومه. این یه دلیل. دلیل دوم اینو دقت کنید، جالبه، دلیلی که صاحب جواهر آورده، میگه انل تصرف مسقطون للخيار. این تصرف کرده، دخول کرده، مسقط خیاره. آیا این دلیل درسته؟ تصرف مسقطون للخيار، بله دلیل مسقط، تصرف مسقط خیاره، اما این خیار قبلا نبوده، ای بعد از دخول حادث شده. دخول قبلی مسقط خیار بعدی میشه. خوب دقت کنید چه اشتباهی اینجا واقع شده. ایشون میگه تصرف مسقط خیاره. تصرف مسقط خیاره است که از قبل باشه، ای بی قبلا باشه و خیار قبلا باشه، بگیم تصرف کردی، از تصرف و دلیل و رضا عالم به عیب شدی، تصرف کردی ساقط شد. در اینجا فرضمون عیب حادثه، حادثه بعد از تصرفه. عیبی که حادثه بعد از تصرف شده ساقط میشه واسه تصرف قبلی. چه استدلالیه؟ عرضم دقت کردید که ایشون آمده عیبی که بعدن حادث میشه به وسیله تصرفی که قبل از حدوث عیب کرده میخواد ساقطش کنی. همچین چیزی کسی نگفته. همه در ابواب خیارات میگن اگر عالم شدی به عیب و تصرف کردی، معنیش این است اهلا و مرحبا، قبول کردی. توجه کرد؟ نه جانم، بعد میگن بعد از دخول فرض کردم. فعلا هزا این عدل درست نیست. ما گفتیم اون چه ما میتوانیم بگیم این است که قبلا اگر باشد مشمول عدلی تدلیس و فلان و این هاست، بعدا حادث بشه باید بینیم تو لازره رو لا حرج و طلاق، بریم توی طلاق، از طریق طلاق وارد بشیم، راه دیگری نداره. بقیه هنا امران، این مسئله رو تمامش کنیم. امر اول این است که معروف در کلمات این است که میگن آقا اگر بعض العضو باشه به مقدار رأس الاله این کافیه. چرا؟ چون همه احکام جاری میشه، غسل لازم میشود و بقیه مسائلی که یشترط فی الدخول به مجرد همون مقدار ما قائل هستند. اینجا اگر بگیم بعض العضو موجوده ولو به مقدار رأس الاله کافیه، ظاهر این از همه قائله، یا لااقل لا اجد فی خلافن. ولی آیا واقعا همینه؟ در عرف اقلا این مقدار کافی می دانن برای غرض نکاح، یا اینو عیبی می دونن، اینو تدلیس می دونن. ما حتی در اونجا هم که میگن هر 4 ماه یک بار بر مرد واجبه و تصریح میکنن به همون مقدار کافی، ما اونجا هم تردید کردیم در حاشیه قلعه، باید به طور متعارف باشه، آمیزش در حد متعارف. اینا متعارف، این جوابگوی اون نیازهای مربوط به نکاح نیست این مقدار. خلاصه این از جاهایی است که آقایون گفتند، همه هم میگند، اما اگر ما بخوایم مستقل فکر کنیم، اینجا جایی است که انسان لااقل احتیاط کنه. این مقدار کافیه برای غرض ازدواج نیست. حالا برای مسئله قصد شارع گفته اذا التقى الخطانان وجبا، او یه بحثی، اما اون اغراضی که هست به این مسائل، اینو عیب میدونم، این تدلیس میدونم. اگر واقعا به مقدار کمی باقی مونده باشد، به قول آیون به اون مقدار باش، اینو عیب میدونن عقلا، اهل او تدلیس میدونن. ما نمیتونیم به این مقدار که میگن فتوا بدیم، نه در اینجا نه در مسئله 4 ماه نمیتونیم فتوا بدیم. حداقل در اینجا باید احتیاط کرد. یه نکته که مسلم گرفتند و رد شدند و نمیتونیم مسلم بگیریم رد بشیم، چشممون هم بذاریم، همه اینو عیب و تدلیس میدانن. تداوم نسل حتی بدون دخول هم حاصل ممکنه بشه، اون فقط هدف تداوم نسل نیست، لیس کنه الیها، برای اون سکونت و آرامشی که حاصل می شود از اشباع این غریزه، باید اشباع بشه تا آرامش پیدا بشه،
اشباع حاصل میشه حتی
به
اعضای دیگر بدن.
بله، اینا همش، اینا هیچ کدام اشباع طبیعی نیست، اینا رو عقلا عیب می دونن، تدلیس میدونن، میگن تدلیسه. چرا نگفتی؟ چرا نگفتی؟ و اما اجازه بدید من دومم بگم تمام کنم. دوم این است که اگر به وسیله خودش مرد این عیب ایجاد شد، خودش باعث قطع عضو شد، بودن بعضی از افراد نادان و معذرت میخوام احمد، برای اینکه مثلا برن توی خط زهد و سیر و سلوک و غافل بشن از دنیا و شعوات دنیا، میرفتن قطع عضو میکردن. اگر خودش این کار کرد، آیا در اینجا حق فسخ برای مرء پیدا میشود یا نمیشود؟ صاحب جواهر این فرع متعرض شده، اون فرع قبلی رو مسلم گرفته رد شده، محقق هم گفته و رد شده که ما قبول نکردیم، ولی این فرع ایشون متعرض می شود و یه مقدار تردید می کنه. عقیده ما این است در این فرع که نه، ما نمیتونیم ببریمش توی حق فس، بله می توانیم ببریم توی عسر و حرج و طلاق. اگر مرعه شابه باشد و این عمل احمقانه زوج سبب عسر و حرج شدید در زندگی مرعه بشود، بعدی نداره حاکم شرع دخالت کنه در اینجا و پیشنهاد کنه به زوج طلاق را، و اگر طلاق نداد و اگر هم زن دلش خواست بمانه با این زوج، مایل بمانه، خب بمانه، طلاقم نمیدهن. ف فردا میریم سراغ عیب بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.